بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما این بود که حجیت شرعیه منحصر در این نیست اینکه قول یا علم یا رفتار حجیت داشته باشد شرعاً، منحصر نیست در اینکه استناد به نقل وحیانی پیدا بکند، بلکه استناد به عقل هم اونجاهایی که عقل ادراک دارد یا حکم دارد حجیت شرعیه ثابت می شود. پس در این بود. برای اثبات این مطلب هم دلیل عقلی اقامه شد و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی که قبلا بحث کردیم اجمالا اشاره می‌کنم این بود که اگر حجیت شرعیه را منحصر بدانیم در نقل وحیانی که عقل حجیت شرعیه نداشته باشد، اثبات شرع اصلا ممکن نیست، اثبات نبوت و وحی امکان ندارد. بنابراین دلیل عقلی بر حجیت شرعیه همان بیانی که از مرحوم خواجه نصیر عرض کردیم که ایشون فرمودند که لانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی اگر حالا ایشون بحثش در حسن و قبح هست، اگر حسن و قبح افعال، خوبی و بدی افعال منحصر باشد در اونچه که از طریق شرع مرادشون وحی است میرسد، هیچ گونه حسن و قبحی ثابت نخواهد شد، نه نقلی و به اصطلاح شرعی و نه عقلی. اما ادله قرآنی هم چند دسته از آیات شریفه را اشاره کردیم و اجمالا بحث کردیم. اولین دسته از آیات اون آیاتی است که به تعبیری که مرحوم علامه دارن متجاوز از 300 آیه که انسانها را تشویق کرده و می کند به تفکر و تعقل و تذکر. تذکر هم برمیگرده به همان امر عقلی، یعنی مطلبی که روشن هست، مطلبی را که انسان میداند او را یادآوری میکنند، و الا اگر چیزی باشد که انسان نداند که نمیگن یادآوری. اون دسته از آیاتی که لعلهم یذکرون یا مثلا لعلهم یتذکرون امثال این تعابیر در قرآن داریم، معنیش این است که اگر این بیان نقلی وحیانی قرآنی هم نمی بود انسان می فهمید. پس فلسفه این که یا حکمت این که این مطلب را خدای متعال از طریق پیغمبر بیان فرموده است و وحی چی هست، این است که انسان متنبه بشه، متذکر بشود. تذکر فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. معمولا تذکر اینجا هست دیگه. ایشون میفهمن آیات فراوانی است که تشبیه کرده است به تفکر و تعقل و تذکر، و اینکه خدای متعال القاء حجت کرده، یعنی دلیل عقلی را به پیغمبران القاء کرده و نقل کرده است حجت‌های عقلیه، احتجاج‌های عقلیه پیامبران و اولیای الهی را. این دسته اول بود، مجموعه این آیاتی که در این محورها بود. دسته دوم هم آیات شریفه‌ای که اون آیاتی که کسانی را که لا یعقلون تعبیر دارد به لا یعقلون، به عنوان شر الدواب توصیف کرده، نه شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون. کسانی که حالا یا این دو تا معنا ممکن است داشته باشد، لا یعقلون یعنی عقلشون رو به کار نمیگیرن در مقام فهمیدن، یا نه میفهمند اما به عقلشون ملتزم نیستند، یعنی به اون چه که عقل حکم میکنه عمل نمیکنند. چون اگر کسی به قوهی که ادراک میکند با اون قوه ملتزم نباشد، مثل این است که اصلا قوه رو به کار نگرفته، در حکم او هست. نه فرمودید مثلا لهم قلوب لا یفقهون بها یا لهم آذان لا یسمعون بها، این مثل کسی که گوش بدهد و عمل نکند یا اصلا گوش ندهد سیال میشه، چون اون کسی که گوش میده به اون چه شنیده است التزام نداره یا اصلا از اول گوش نمیده. این هر دوش میشه بعد لا یسمعون. یعقلون هم همینطوره،
یعنی پایبند به تعقل نیست.
بله، یعنی اینم یه وجهش هست، یعنی این لا یعقلون میتواند در مسائلی که نیاز به تعقل داره تعقل نمیکنن، سرسری رد میشن و اطلاع نمیکنن، یا نه اونجاهایی را هم که تعقل نمیخواد بلکه واضحیه، یعنی عقل اون را به روشنی میفهمه از بدیهیات عقلی است. اینجا لا یعقلون یعنی چی؟ این لا یلتزمون به ادراک عقلشان، هر دو از آیه شریفه استفاده میشود. چون کسانی که اونجایی که جای تعقل است تعقل نمیکنن، و چون کسانی که وقتی که تعقل کردن به تعقلشون اعتنا نمی کنن، اینا شرط دوابن. در هر دو صورت حجیت عقل را می فهماند، یعنی اگر چنانچه عقل حجیت نمی داشت چرا نه شرط دواب باشن، بدترین جنبنده باشن. معلوم می شود که عقل، التزام به عقل و ادراک عقل، هر دو از نظر شارع مقدس خدای متعال چیه؟ مرضی خداست، و بلکه واجب هست که به او آدم اخذ بکنه، و الله چنین پیامدی نبایست داشته باشه.
صاحب بخشید آیه درست از خارج که بگیم انتظام بودن، در واقع احتقال نداشتن به حقل هم همون میشه، ولی آیه خود آیه این بار رو میکشه که ما یعنی این معنا قوه عاقله نمیگیریم دیگه، فقط عقل لغوی من
میشه. چرا قوه عاقله میگیریم دیگه؟ عقل لغوی که نه، شما لا یعقلون را چطوری معنا میکنید؟ عقل یعقل، یعقل یعنی چی؟ حالا معنا کنیم دیگه بالاخره، ها؟ یعنی یعمل عقله، این یک، یا یتخذ عقله یأخذ به حکم عقله، اینم دو. اگر کسی عقلش را اعمال نکند در مقام فهم، اونجایی که فهم نیاز به بکارگیری عقل داره میگن لا یعقل، و اگر اونجایی که میفهمه اما به عقلش ملتزم نیست، پایبند به حکم عقل هم که جناب عالی میفهمد، این هم میشه لا یعقل. یعنی انسانی که لا یعقل دو تا معنا داره، لا یعقل، لا یعمل عقله فل ادراک، لا یعقل، لا یلتزم به حکم عقلی، به معدای عقلی، این هر روش میشه باید لا یعقل دیگه. لا یسمع هم همینطوره، اگر بگوییم فلان کس لا یسمع، این لا یسمع دو مرحله داره، لا یسمع یعنی اصلا گوش نمیده که یعنی به اصطلاح مثلا در گوشیشو میگیره، یا نمیاد حضور پیدا کند در جایی که باید حضور پیدا کند تا بشنود، اول به لحاظ طبیعی، دوم این است که نه میشنود، یعنی مطلب را دریافت کرده، به گوشش خورده به اصطلاح، ولیکن اعتنای به این مطلبی که شنیده است نمی کند، میگن لا یسمع. حالا دیگه شما غالب تعبیرش از جور بفرمایید، یعنی در مرحله اول اصلا نمیگذارد که چیزی یا اون وارد نمیشود در جایی که مطلب را بشنود، تو دقت فرمودید، حالا نمکنه شنیده، اعتنا نمی کنه، این هر دوش میشه لا یسمع، لا یعقل هم همینطور. یاد داشت ما داره پرواز میمونه. ببخشید. خیلی خوب، این هم یک دسته آیات هم این حدالا، اینا را اجازه می فهمید که مرور کنیم.
این کار قوه عقل هم خودش، این کار هم چیزی که فهمیده،
بله،
اون هم جزو همین لایعقل حساب میشه. آیه می توان با جهد و به ها و سرگرد محسوس
بله، اونم اونم واقعا موضع‌گیری در مقابل عقل، یعنی عمل نکردن به حکم عقل، این از بله این قسم دومه، یعنی عمل که نمیکنه هیچ، یه مقدار دیگه شدید مخالفت میکنه، انکار هم میکنه. اینم دستی دوم بود. دستی سوم این بود که خداوند متعال از مشرکان خواسته است که برهان اقامه کنن، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب معلومه که اونها اگه بخوان برهان اقامه بکنن، برهانشون باید از جنس برهان وحیانی که نمیتونه باشه، که سمعی وحیانیشون، اینا منکر وحی بودن. پس اگر اونا بخوان برهانی اقامه کنن، دلیلی اقامه کنن، باید عقلی باشه، استدلالشون باید عقلی باشه. اینم نشان میدهد که عقل از نظر خدای متعال حجیت داره، از نظر شارع مقدس. دستی چهارم آیاتی بود که عرض کردیم در مسئله توحید یا در مسئله معاد، که هر دو مسئله از مسائلی است که لا یتوقف علیهما الوحی، یعنی وحی اگر بخواهد ثابت بشود متوقف بر توحید نیست، متوقف بر معاد هم نیست. این که متوقف بر معاد نیست که خب واضحه، یعنی حالا اول بحث میکنن که آیا خدا وجود دارد، حکیم هست، عالم هست، قادر هست، بله. حالا فعلا بحث معاد که نیست، مبدأ شناسیه. حالا این خدای حکیم قادر دانا آیا انسانها را که آفریده برای هدفی آفریده است؟ بله، این یه پیشفرض است، مقدمات قبلی بحث. اون غرض چی هست؟ برای اینکه اینها مثلا به سعادت و به کمال برسن. خب آیا برای به کمال رسیدن باید راه را بدانن یا نه؟ البته نیاز دارن که بدانن راه کدومه، چاه کدومه، مقصد کدومه، غایت کدومه، اینا باید بدانن. خب بعد آیا عقلشان به تنهایی همه نیازهای معرفتی آنها را در هدایت تأمین میکند؟ نه خیر، عقل محدوده. خب چیکار باید بکنه؟ دیگه راهی نمیماند جز این که از راه پیغمبر و وحی راه را به مردم نشان بده. میشه ضرورت چه؟ ضرورت نبوت. میبینی نه، نبوت که میخواد اثبات بشه بر مقدمات عقلیه متوقف است. سه چهار تاشون چیزاییست که من عرض کردم، وجود خدای حکیم، دانا، توانا، شد چهار تا. ولی بازم هست مقدمات عقلیه که غرض از خلقت انسان جهان چه بوده، برای رسیدن به اون غرض معرفت میخواهد یا نمیخواهد، آیا برای تأمین اون معرفت عقل انسان یا حواس حسی انسان کافیه یا نه. نه، اینا همه رو باید بحث، یعنی مفروغ عنه ماست، این مقدمات عقلیه است، اینا عقل میفهمه. دقیق فهمیدید؟ تا برسیم به این که حالا پس نبی واجب هست که خدا پیغمبر، بعث النبی میشه واجب، یعنی این که ما تازه عقل ما میگوید بعث النبی من جانب الله واجب، 7-8 تا مقدمه داره، 7-8-10 تا مقدمه، بلکه شاید هم بیشتر، که همه عقلی هستا، اینا همه معرفت های عقلی است تا نبی ثابت بشه. حالا که نبوت ثابت شد، بله دست ما در اختیار، در دست وحی قرار میگیره. بنابراین این مقدمات عقلیه اگر عقل حجیت نداشته باشه که نوبت به این نمیرسه. و این که اینا مقصدم توضیح بدم، مقصدم عرض بکنم که حالا آیا در اینجا توحید هم از مقدمات پیشینی هست یا نه؟ نه، ما حالا کاری نداریم که خدا آفریدگار جهان که حکیم است و علیم است و تواناست یکیست یا دوتاست، خالق دو تاست یا یکی، رب جهان یکیست یا دو تا، واجب الوجود به ذات و بید ذاتی آیا یکیست یا دو تا، آیا بسیط و ذات هست یا مرکب هست، اینا ما کاری نداره، هرچی ما باشه، هرچی باشد دو تا هم باشد اختزام میکند که پیغمبر بفرسته، یکی هم باشد اختزام میکند پیغمبر بفرسته. این توحید از مقدماتی که نبوت بر اونها مبتنی باشد نیست. این حرف فرمودید. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در همون خطبه ای که نامه ای که اون نامه ای وصیتی که به امام حسن مجتبی سلام الله علیه دارن، و علم یا بنیه انه لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو. حضرت بر همین مبنا استدلال میفهم. بدان فرزندم که اگر چنانچه برای پروردگار تو لو کان لربک رب ربوبیت شریک، اگر شریکی می بود، این دوتا رب بود مثلا، خب اونم باید رسولش بیاد دیگه. این مقتضا این است که ربوبیت، الوهیت مقتضاش این است که هدایت کنه، یعنی هدایت کردن خلق از لوازم عقلی و قطعی چی هست؟ ربوبیت، خالقیت. این چه خدایی است که رب با... چه آفریدگاری است که به مخلوقات خودش اعتنا نداره؟ ولی حالا که نیامده نشان میده یکی بیشتر نیست. این که جانم، خب چون که بحث نبوت متوقف هست بر ربوبیت و اینها، یعنی از لوازم و مظاهر ربوبیت، ربوبیت تشریعی است و لا بقیه هم هست، یعنی دیگه به طریق اولا. وقتی متوقف بر ربوبیت نیست، متوقف بر توحید ذاتی هم نیست، متوقف بر توحید در خالقیت هم نیست، متوقف بر توحید احدی هم نیست، احدی واحدی احدی هیچ کدام نیست. یعنی حالا فرق میکند که آفریدگار جهان بسیط و ذات باشد یا مرکب از مثلا جنس و فصل باشد، چه فرق میکند؟ اونی که مهمه اینه که آفریدگار هست و حکیمه و داناست و تواناست، بسیط و ذات باشه، یعنی احدی باشه یا احدی نباشه. لذا توحید از آن مسائلی که یتوقف علیه اثبات و نبوه و اثبات و نقل نیست. خب در قرآن کریم درسته که حالا اینها احتجاج هست با اون کسانی که مخالف نبوت بودن، مشرکین که پیغمبر ایمان نیاورده بودن، ولی خب درسته که این مخاطبش اونا هستن، ولی اختصاص که نداره که، یعنی قرآن کریم این معارفش برای همه هست. یعنی الان ما هم میتوانیم هم از عقل بر توحید استدلال بکنیم، هم از راه نقل، یعنی هر دوش میشود. این هم این دسته از آیات. و نهایتاً دسته پنجم از آیات این بود که ها آسیب شناسی، آسیب های عقل، یعنی قرآن کریم از کده می فرمایش شیء مطهری می فرمند که در قرآن کریم آسیب ها و آفات عقل را خدای متعال بیان فرموده که از جمله اونها چی است؟ تبعیت از آبا و نیاکان کورکورانه، این آفت عقله. لذا اون آیه شریفه میفهمد اولو کان آباهم لا یهتدون شیئا ولا یعقلون. میگه آیا اگر چنانچه آبا اهل عقل هم نباشن باید پیروشون بود؟ این معنیش این است که عقل حاکمه. آبا و نیاکان یا رفتار و گفتارشون عقلانی هست یا نیست. اگر عقلانیست، حکیمانه است و عقلانیست، بله نداره از اون باید پیروشون. اما اگر عقلانی نیست، اعتبار نداره در مقابل عقل. پس این که خدای متعال می فهمد که پیروی کردن از آبا آسیب عقله، یعنی مانع از عقله، معلومه عقل اعتبار داره. یا این که اونجا می فهمد از ظن و گمان پیروی کردن، این آسیب عقله، یعنی آدمایی که میخوان عقلشون رشد بکنه نباید تابع ظنیات. ظنیات در اینجا اون جلسه هم عرض کردم مقصود اون چیزایی که دلیل نداره، حرفای بی دلیل. خرس ان هم الا یخرسون، در قرآن کریم ان یتبعون الا الظن و ان هم الا چه یخرسون. اینا حواستون باشه، دقت بفرمایید که اون از ظنی که همین شاید خدمتون این که اغلا، حالا علما میگن زن، زن نوعی، اطمینانی، علم عرفی، اون مراد نیست. آیات شریفه قرآن ناهی از اون نیست. ناهی از اون زن نیست که پشتوانه نداره، دلیل نداره، دلیل قابل قبولی، حالا عقلی یا غیر عقلی، دلیل نداره، همین از روی حس و گمان، خرس، بی حساب حرف زدن، اینا رو میگن زنی.
بحث
حالا دیگه این بحثش مفصله، اون اختصاص به چیزم در اعتقاداتم که باشه، در اعتقادات اون زنی لا یعبع بهی که چه باشه؟ خرس باشه، دلیل نداشته باشه. ولی اگر زن نیست که اصطلاحا میگیم علم عرفی، اطمینان عرفی، او اعتبار داره در اعتقاداتم ولو باشه اشکال نداره.
در حکم عقل میدونه قرآن
این رو؟ جانم؟
میدونن.
بله، یعنی این چیزی که عقل مراتب داره. بله، همینطور که میفهمید عقل مراتب داره، این از لا یعقلون ها نیست، این یعقل هست. یک مرتبه از عقل همین است که عموم الناس اطمینان پیدا میکنن، این علمه. ولا تقف ما لیس لک به چه علمه، اون چیزی را که بهش علم نداری ازش پیروی نکن. این علم نداری اعمت از اون علم یقین منطقی من اخص و از این معرفت اطمینانی عقلایی، هر دو میشه بعد علم مشمول علم تو مراتب داره. کما این که علم الیقین به معنای منطقی کمتر از عین الیقینه، پایین تره. عین الیقین پایین تر از حق الیقینه، مراتب داره. همین که ما رسیدیم به یک مرتبه ای که اطمینان سکون و نفس و اطمینان و طمأنینه نفس می آورد، اندل عقلاها، نه آدم های مسامحا، آدم هایی که اهل تسامح هم نه، عقلایی که اهل دقت هستن، منتها دقت های آنها در حد ابن سینا و ملا صدرا و اینا فارابی نیست، اما اهل دقت هم. اهل دقت هستن. اینایی که اهل دقتن اگر چنانچه یک مطلبی براشون اطمینان بیاورد، او را بهش عقل میکنن و میگن میدانم. میگه از کجا میگی؟ میگه من میدانم. میگیم کی بهت گفته این را؟ میگه یک نفر یا دو نفر که من به اینا اعتماد دارم به من گفتن من میدانم. این استناد به علم میدهن، این دیگه ظن نیست، علمه. اما یه وقت همین آدمی که اهل دقت هست، یه نفر میاد به اون خیلی اعتماد نداره، میگه به گمانم میره، نه من خیلی مطمئن نیستم، اطمینان ندارم. ببینید بستگی به اون طرف داره. گاهی یک نفر یک حرف میزنه، اونقدر این مرد آدم شناخته شده است، اهل دقت، اهل احتیاط، اهل تقواست، که یک نفر حرف میزنه، اگه ده نفر آدمای عادی حرف بزنه آدم اطمینان نمیکنه، اون یک نفر اطمینان میکنه، میگه میدانم با اون یک نفر ها. گاهی ده نفر گفته از این آدمایی که اینا اهل دقت نیستن، اهل احتیاط نیستن، اهل تقوا نیستن، به حرفشون اعتماد نمیکنه، میگن نمیدانم، شنیدم، گفتن، میگویم، اما من نمیدانم. ببینید اینا دقت به این میدانم نمیدانم، وقتی که عقلا میگن میدانیم نمیدانیم، میشود مصداق ولا تف و مالای سلکه دیگه علم، علم عرفی. یعنی مخاطب این آیات ابن سینا ها اینا که نیستن، که یقین بالمعنی الاخصل چه باشه؟ منطقی باشه. مراتب داره، از اینجا دیگه شروع میشه، از این مرتبه. اینم فرق نمیکنه در اعتقادات باشه یا در اعمال باشه، هر جا میخواد باشه. هر جا اگر چنانچه چنین اطمینان و سکون و نفسی آمد که پشتوانه ای داره، که نوع عقلا به آن اعتماد میکنن، نوع عقلا اعتماد میکنن، این وجیه شرعیه داره. مشکلی نداره، اینکه اطمینان حاصل شد، یعنی این معرفت، یکی به لحاظ حالت اهل معرفت، یکی به لحاظ نفس الامر و واقع. اونی که مربوط به حالت خود عالم هست این است که به این سکون و نفس و به این اطمینان برسه یا به این یقین برسه، از راهی که نه نشده باشه. خوب دقت کنید به عرضم. بله، شارع مقدس، شارع حکیم این حق را داره که بعضی از راه ها را ولو طرف از اون راه به یقین هم برسه، بگن نه این به درد نمیخوره. مثلا مثل این که از راه قیاس یک کسی قیاس کنه و از راه قیاس به اطمینان برسه، میگه من این راه را قبول ندارم، حالا به هر دلیلی نهی کرده. اگر نهی از یک طریقی نیاید، اینا را باید حواسمون باشه، اگر شارع مقدس یک طریق خاصی را نهی بکنه دیگه هیچ، بذارش کنار، نهی فرموده. اما اگر نهی نکرده، ولی این به مرد یقین بالمعنی الاخص برسد چه بهتر. به یقین بالمعنی الاخص نرسید، یعنی هی چیز بکنی به اصطلاح به این اصرار بکنی، میگه قسم از تعباس روش میخوری، میگه حالا من انقدر نیست ولی اطمینان دارم. دقیق آمده این در این مرتبه، در این مرتبه اعتبار داره ولو به اونجا نرسه، که لا یعبونه به اون احتمال خلاف، اون احتمال خلاف را بهش اعتناچی نمی کنن. مثل اون بحثی در برهان نظم هست دیگه، آره ما قبلا مفصل بحث کردیم در برهان نظم چطوره. در برهان نظم یقینی که حاصل می شود اون این نیست که در برهان امکان و وجوب میاد، هیچ وقت به پایون نمی رسه، اما یقینه. دقیق فهمیدید؟ در جایگاه خودش معرفت هست، البته در اون حد نیست. به قول معروف شریف مثلا هری مثل این میمارد دیگه، بخوام مثال بزنیم که یک کسی احتمال بدهد کتاب جواهر الکلام 43 جلد کتاب فقهی قوی را یادم بی سواد غیر فقیه نوشته است. اگر اون با دلیل عقلی من اخص بیاری به صفر نمیرسه، تناقضشون نمیشه، چون هر جا به تناقض نرسه میگه آقا این نویسنده میخواد، آره اون باید فکر کنه، آره خب حالا این علم نداشته، میگه نداشته باشه، بالاخره اگه همجور نوشته 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 همجور در آمده، این احتمال را کسی بهش اعتنا نمی کنه، ولو یه احتمالیه که به صفر نمیرسه. اما در برهان امکان و وجود چون به تناقض میرسه، میگه اگر واجب الوجود نباشه ممکن الوجود محالت محقق بشه، یعنی ممکن الوجود هم باید خودکفا باشه هم نیاز داشته باشه، میشه تناقض، دیگه صفر شد، تمام شد. هر دوش علم است ولو در اعتقادات باشه، در حالا اعمال و این هم که دیگه به طریق اولا راحت تر هست کارش، یعنی کارش سبک تره. آره اگه من از زن کدوم زن؟ این زن را معنا کرده، اون زن یعنی الخرس، این زنی که از باب مغز مدلول آیه.
ببخشید فارغ اینها رو ما از کجا ترجیح اون زن رو در لابلای آیه از کجا متوجه
بشید؟ وقال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یعنی در همین قرآن است. و قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که ظن داشتن به ملاقات خدا، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، این ظن در اینجا اعتبار داره، یعنی این علمه. اون ظن در اونجا لا یغنی من الحق شیئا، چرا؟ چون خرس است. اینا را عرض کردم، ما مفصل بحث کردیم، حالا تو سطح 4 حالا ان شاء الله بعدا چاپ بشه، به عنوان مبانی اجتهاد در علم کلام. یعنی در علم کلام اگر بخواد اجتهاد اعمال بشه و مجتهد باشه چه مبانی داره، اینا رو اونجا مفصل بحث کردیم. یکیش همینه که آیا می توانیم به ظواهر، به ظنون که آقایون میگن، اینا میگن ظنون، به خبر واحد یا به ظواهر قرآن یا به ظواهر روایات در اعتقادات می شود به اینا استناد کرد یا نه؟ آقایون در عمل میگن می شود، در اعتقادات می شود، یعنی اختلاف نظر هست. مشهور این است که نه، قول مشهور فقها این است که نمی شود. عده‌ای می گویند می شود، این زن همون علم اطمینانی هست، علم عرفی هست. تغییر هم طرفدار این قول دومی هم که می شود، اونجا ادله و شواهد اینا رو آورده این فصل. بله خب نه، این مسیر می تواند شارع اثری بر این قد بار نکنه، یعنی چون راه را منع کرده، این راه شما خطا کردی، نتیجه شما قبول ندارم. چه مانعی داره؟
الان واقعا قد داره، هر
خب داشته باشه، نباید این راه را میرفت، یعنی این راه منهی و عنه، یعنی از یه راهی وارد شده است که نتیجهش را شارع از اول رد کرده. وقتی نهی کرده رد کرده، حالا این راه را بیراه رفته. البته اونم یه بیان، حالا این بس اجتهادیه، ممکنه بگه نهیش اثر تکلیفی داره نه وضعی، یعنی مرتکب حرام شده چون نهی را مرتکب شده، راهی رفته است نباید میرفت. اما از اون طرف هم چون که این به یقین رسیده، حکم وضعیش اینه که مثلا اعتبار داره، اونم میتونه یه نظر باشه، اینم یک نظر باشه، بگن نه وقتی رفتی مقدمه را نهی کرد، ذل مقدمه نتیجه را هم قبول نداره، چه این نوع از یقین را نمیپذیرد، مانعی نداره. یعنی بگه این نوع از یقینی که من راهش را من کردم، من به این اعتماد ندارم، آثاری برش بار نمی کنم، یعنی اشکالی به وجود نمیاد. البته اونم یه نظره، حالا ممکنه این بحث اجتهادی بود. یقین جهل مرکبی بود که
خودش به نظر دو این علم هست، اگر اصلا دو هم منهی نرفته بود،
بله
مقدمات رو رفته بود،
درست
برداری نشد،
بله یقین خلاف واقع دیگه، خلاف واقع اون علم نداره، اون المجتهد مقتن. این خطای در اجتهاد اگر راه را نهی نکرده ها، بله مسیری را که شارع نهی نکرده طی کرده، حالا این مسیر طی کرده به یک یقین رسیده است، اون عیب ندارد. اون فرمایش علامه است که اشاره کردم خدمت رو که تفسیر به رأی چیست. تفسیر به رأی اینه که آدم اصلا رأی نداشته باشه، خود نمیشه که آدم اگر رأی نداشته باشه در مباحث مختلف اصلا قرآن نمیفهمه. این است که اعمال نکنه، چیز نکنه، تحمیل نکنه رأیش و راه را راه درست بره، راه صحیحی بره. لذا روایت هست که من تکلم فی القرآن به رأیهی و اصاب فقط اخطأ. اگر کسی در قرآن به رأیش تکلم کند و نتیجه خوبم برسد، فقط اخطأ. این معید اون عرض بنده است که چون راه را نهی کرده ولو نتیجه مطابق با واقع باشه، میگه من قبول ندارم این را، بد رفت این راه، این بعضی من پذیرفته نیست.
فتوا درست بده ولی از روی
به همینطور، این افتای به غیر علم، افتای به غیر علم همینطور. خب طولانی شد دیگه، میخواستم یک مروری برحال دیگه، این پنجشنبه جمعه ها مقتضای پنجشنبه جمعه ها، ولی ما هم که دو روز هم که بحث چیز هست، مراجعات هست، بیش از این حرفا میشه. نقل میکنن از مرحوم شیخ اعظم که شنبه ها که درس می آمدن می فرمودن سرنا عوامن، یعنی پنجشنبه جمعه ها که تعطیل می شد اصلا، این تعطیلی ها خیلی ضرر داره، آدم را ذهن آدم را جدا می کنه. حالا یکی از علما یادم هست، شاید مرحوم های ستوده بود، ایشون گفت سرنا عوامن. سرنا از عامی بودن دیگه خارج شد، عوام شد. ببخشید طولانی شد این یادآوری می‌خواستم بکنم. یکی از ادله قرآنی، یعنی آخرین دلیل قرآنی چی هست؟ اون روزم طرح کردیم و بحث نشد. دو تا آیه در قرآن داریم که جای تأمل داره، جای دقت داره. یکی در سوره مبارکه بله انعام هست. نه ببخشید اشتباه کردم، سوره مبارکه فرقان، انعام نیست، فرقان، سوره 25 آیه 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. این یک آیه است. یکی هم سوره مبارکه ملک آیه 10 که از اهل دوزخ نقل میکنه، و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما کننا فی من اصحاب السیر. در این دو تا آیه شریفه سمع در کنار عقل، عقل در کنار سمع آمده، بحث در اینه. از هر دو آیه فهمیده می شود که در حوزه دین و هدایت دو طریق وجود داره، دو طریق خدای متعال دو تا طریق قرار داده. یکیش سمع است که بشنود از طریق وحی، نقل پیغمبر، معصوم. یکی هم عقل. در هر دو آیه این آمده. اونجا فرموده است که ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. میفهمد که نه، اینا انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، از انعام هم گمراه‌تر هستن. علتش این است که خب انعام چهارپایان قوه ادراکی سمعی عقلی در این مسائل دینی بهشون خدا نداده، در این حد بهشون انتظاری هم نیست، اونا به تکلیف تکوینی خودشون عمل میکنن. نکته ای که جای توجه و تأمل داره این است که اولا در هر دو آیه سمع مقدم بر عقل ذکر شده، این وجهش چیست؟ در حالی که به یک اعتبار به نظر میاد که اگر عقل مقدم ذکر بشود انسب هست، برای اینکه سمع متوقف بر عقله، یعنی اثبات سمع وقتی که عقل رو به کار بگیریم، عقل قبل از سمع. ولی در هر دو آیه سمع مقدم بر عقل شده است. این حالا وجهش چی به نظر میرسه؟ نه جزم که نمیتونیم بگیم علاوه وجه جزم، بله؟ خب چرا؟ یعنی سمت تو
یعنی بعد از آنی که بیشنوار تعقل بکنه،
نه اون که اصلا نگاه کنید یک تعقلی هست که در دیدن و شنیدن و در حواستم هست، که اگر اون مقدار از تعقل نباشه اصلا درک سمعی حاصل نمیشه، هیچ درک حاصل نمیشه، اون مراد نیست. اینا عدل این قرار داده او آورده است، لو کنا نسمع او نعقل یسمعون او یعقلون. آره چطور مقدمه؟ وجهش چیست؟ عقلم خب اگر اونجا بفهمه دیگه
عقل
احتمال
میده که چی باشه، عقل کلیات میده نمیده که تو عقل احتمال داره که خیال وحدانی کنم تو داری احتمالات.
خب از دو تا نکته رو شما اشاره فرمودید. نکته اول این است که به لحاظ کمی، نکته دوم به لحاظ کیفی که جناب آقای سیفی اشاره کردن، دو نکته بود. اما از نظر کمی احتمال بدهیم وجهش این باشه، اکثر معرفت‌های مربوط به حوزه هدایت از طریق سمع، اکثرش اون مواردی را که عقل مستقلن و بدون سمع و وحی ادراک میکنه اینا کمند به لحاظ کمی ها، توجه فرمودید؟ این بله معرفت های مربوط به حوزه هدایت انسان راه را بشناسد اکثرش سمعیات بیشتره و عقلیات کمتره. مثلا احتمال بدهیم شاید به خاطر این باشه. نکته دومی که حالا اشاره فرمودن این است که شاید، حالا اینا مانعت الجمع هم نیست، شاید وجهش این باشه که در عقلیات احتمال باز این که انسان خطا بکنه در اعمال عقلش وجود داره رو هست، عقل به کار میبره اون وقت خطا بکنه، همواره که آدم به نتیجه درست نمیرسه. اما در وحی و سمع اونی که آمده دیگه قطعیست. اون آیه شریفه آخر سوره مبارکه جن که می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و قد احاط الله بكل شیء علما. یعنی کاملا کنترل شده است. این هم ممکنه یک وجه باشه که سم فقط در شنیدن میفرمایید اشتباه بکنه؟
این نصفه فقط شنیدن که نیست، یعنی در تحبیل و تدیرشون
بر فهمش، یعنی خب اون فهم دوباره حالا بحث ادراک و این چیزا به اون میاد. اما
من
میگم
در ذکر رسول تدینه ایشون که ایشون میگم اون دوری از منبرش، من نشنیدم در اینکه سنیه اشتباه کردن چون نشنیدم
من
نه اینکه شنیدم اشتباه کردن.
حالا اینم یک احتمال، یک احتمال هم این باشه که از کیفی بگوییم سمعیات از نظر کیفی، یعنی از نظر این که خطا درشون نیست در خودشون، حالا ما چه بفهمیم نفهمیم بحث آخره، عقل به عنوان یک قوه و یک راه، خود این عقل وقتی میخواد به کار گرفته بشه ممکنه جا اشتباه بشه. خب سمعیات، اونی که من جانب الوهمیات چطور؟ یعنی وحی وقتی میخواد اعمال بشه، طریق وحی جبرئیل بیاد به پیغمبر برسانه، پیغمبر به ما برسانه تا اینجا ها. احسن. حالا عقل چطوره؟ عقل خب نه، عقل ببین مالا ببخشید، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، نه خلق و قوه عقله، این عدل وحی نیست، عدل وحی عقل اعمال شده است، اون وقت میشه طریق دیگه. یعنی اون عقلی که به کار گرفته میشود ما را میبرد به یک نتیجه میرساند. وحی هم از جانب خدا آمده یه چیزی را به ما میرساند، دوتاش میرساند. عقل به ما هو قوتون که بگید خدا خلقش کرده معصومه مراد نیست، انسان نمیتونه مراد باشه. عقلی که به کار گرفته میشود میشود طریق. حالا این عقلی که به کار گرفته میشود و طریق من جانب الله هست به کارگیریش، احتمال این که در این به کارگیری اشتباه بکنه هست. اما وحی که میخواد از جانب خدا بیاد مطلب را به مکلفین برساند، نه تا اینجا هیچ خطا نمیکنه. پس طریق العقله، احتمال این که طریق العقل، نه قوه عقلا که خلقه الله سبحانه و تعالی، اون که خارج بحث ما نیست، عقلی که آدم به کارش میگیره، تفکر میکنه، تعقل میکنه، این احتمال دارد که دچار خطاش. معصوم نیستیم دیگه، میشه خطا بکنیم. در غیر بدیهیات ها، باز در بدیهیات میگیم اونا استثناست. اما در اون عقلی که میخواهد به کار گرفته بشود که بشود طریق، یعنی خلاصه عقل مهما لم یکن یعمل لیس به طریق قوت. اما عقل وقتی که اعمال میشه، صغرا کبرا نتیجه، این میشه طریق. اینجا احتمال خطا هست. اما وحی به ما هو طریقون که من الله هست به ما برساند، تا اینجا ها که به ما برساند دیگه خطا درش نیست. میشود این وجه رو هم به عنوان یک وجه این که جرای تقدم گفته. به وجه سومی هم شاید باشه که اکثر الناس، اکثریت ها، اکثریت انسان ها از طریق سمع به حقایق میرسن، کمتر از انسان ها هستن که از طریق عقل هم معارف و حقایق را به خصوص در اعتقادیات. اکثر مردم از طریق سمع میفهمن اینها را، از طریق عقل نیست. اکثر الناس، این هم یک وجهش باشه. بله؟ نه، اون خود معرفت ها بود. این انسان های مکلف هستن، حیثش فرق میکنه. اونجا اون معرفت های هدایتی اکثرش سمعیه، معلوم شد که ولی اونایی که اهل عقلم هستن اونجا نمیتونن بفهمن. ببین اونجا اهل عقل، ما این که اهل دقتم هستن، نماز صبح چرا دو رکعت میگه نمیدانن؟ چرا طواف خانه خدا باید 6 دور باشد، 7 دور باشد؟ میگد نمیدانم. سعی سوا چرا اینجور باشد؟ میگد نمیدانم. اونم که اهل عقل است ها. اما اینجا بحث این است که حالا اکثر مردم حتی در اون جاهایی که عقل جای تأمل داره نمیفهمن این مطالب رو، وارد اینا نیستن. مثلا علم خدا حضوریه یا حصولیه، صفات زائد بر ذات، عین ذات، نمیدونم چه اینا، از میگم ما متوجه این چیزا نیستیم. ما این خدا نقص ندارد و سلام. وجه همون. پس این دو تا مطلب هست. اینا 3 تا وجه شد. حالا والله العالم که بگیم بفهمید. خب اون تقدم ندارد عقل بر و یعنی خب برعکس وظیفه اولیه مکلف این است که خب به عقلشون گوش بدن تا به نبوت برسن. که اگه بخوایم وظیفه رو مطرح کنیم، اول کار مکلف ها، انسان ها مکلف هستن من جانب الله که به عقلشون توجه کنن. اول و چی میگن متکلمین میگن اولین واجب چیست؟ النظر فی معرفت الله، نظر کردن، فکر کردن، میگن اولین واجب هست. اول باید فکر کنه یا گوش بده که این چی میگه، پیغمبر چی میگه. یه قدر مشکله که ما این را بگوییم که اولین وظیفه هر مکلفی سمع است، اگر به این وظیفه عمل نکرد اون وقت منتقل میشه به عقل. برعکسه، اولین وظیفه ای که یک انسان مکلف داره اینه که به عقلش اعتنا کنه، عقلش او را به وحی میرسانه و بعد باید به این ملتزم باشه. یعنی اهل دوزخ دو گروه هست. گروه اول یعنی مسلمان هایی که عمل نکردن. نسمع نه به معنای این باشه که ما میشنیدیم، یعنی عمل میکردیم، یعنی بعد ملتزم نمیشون.
ما مقدم باشیم که نه اولا مقدم باشیم، چرا اون به چهنه مقدم باشیم؟ کفار رو جمع قدم نتونیم. اینجا چه فرجی داره که مقدم ها اگر هم درست باشه، چه فرجی داره که
بر تقدم ها شاید نتونیم بج بج بله بر تقدمش نمیشه. ولی مطلب خوبیه، یعنی خود اینم نکته ایست که بگوییم که اهل دوزخ دو گروه هن. اونایی که اصلا کافرند و وحی را مطلقا قبول نکردن، اونایی که فاسقند، یعنی دین را قبول کردن، وحی را قبول کردن، التزام به سمعیات نداشتن. این حرف درستیست، اما اینکه چرا حالا او را مقدم کرده، باز دوباره این واجه او نمیشه. در هر صورت اینم یک آیه از ما، بحث آیات دیگه تمام. برای اینایی که بنده پیدا کرده بودم به عنوان ادله حجیت عقل، در تفسیر این آیه هم آیه سوره فرقان المیزان را مراجعه کنید، جلد 15 صفحه 224 و همچنین در تفسیر سوره ملک اون آیه شریفه لو کنا نسمع و نعقل جلد 19 صفحه 359. کشاف هم، کشاف زمخشری، در ذیل همون آیه شریفه سوره ملک ها ایشون هم این عبارت را دارد: قیل انما جمع بین السمع والعقل. چرا این دوتا با هم ذکر شده؟ لأن مدار تکلیف علا ادلت السمع والعقل، چون مدار تکلیف بر ادله سمعیه و ادله عقلیه است. یعنی اینم اشعار به این داره که عقل خودش یک دلیل مستقلی است. کشاف جلد 4 صفحه 579. حالا بعد از آیات شریفه میرسیم به روایات. اگر شما وقت کردید و حالا مجالش بود براتون علاقه من بودید، کتاب العقل و الجهل کافی را مراجعه بفرمایید. چند تا روایت داره که میخوام اونا را انشالله بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.